استاد میلیون ها شنونده رو نمیشد ما گفتیم یه سلام علیک بکنیم شروع کنیم تا شما بیه شما گرمش
نه
ما استارت زدیم گرم کردنش
باشه. موضوع اینه که اول از اون ترافیکه
بله.
بعدم یه اداره ما داریم به نام هماهنگی که این هماهنگی بعضی موقع میشه ناهماهنگی بوده. من نیم ساعت تو خیابون یخ زدم الان
الهی بگم
خدا شده الان باید منو به جایی که آره
جونم
منو کنار شوفاژ
نفسش به قول معروف چاخش بشینه من بگم که
بله.
از خدا میخوام واقعا از عمر من برداره به عمر این پیشکسوت
های خدا اینقدر عمر داره به همه میده بابا چرا از مال این بده به اون مال اون بده نه بابا من نوکرت هم قربونت برم
متاثر شدم بابت خبر فوت
خانم جاله آره
بله
اجازه بدید ما می‌خواستیم گفتگو رو الان تلخش نکنیم حالا هممون غمگینیم
من فقط می‌خواستم این رو
قربونت برم
قوت قلب دادن اتفاقا تلخ نیست من میگم که تا زمانی که هستن هر کس ها هر کس هست اونایی که میشنونمون یه چیزی رو من همیشه آویزه گوش خودم کردم که خیلی زود دیر میشه قدر همو بدونیم و عرض کنم خدمت تا هستیم تا هستند قدر همدیگر رو بدونیم که وقتی که به هر حال یه چیزی که طبیعی حالا دیر یا زود سراغ همه میاد و اون موقع اومد افسوس و این چیزی رو نداشته باشیم که مثلا خدمت
بله.
آقا رضا ببخشید من انقدر عجله کردم اومدم اینا الان دیدم که شما تشریف دارین اینجا خیلی خوشحال شدم ما بازیای قشنگ شما رو امیدوارم همیشه سلامت باشی همیشه روبرو باشی همیشه حالت خوب باشه رضا جون خیلی دوستت دارم نوکرتم چاکرتم الان ببین این خانم خدا بیامرز خانم جاله علوب به سن و سالای من 12-13 سالم بود ایشون بازیگر سینما تئاتر و اینا بود بعد همسر خدا بیاموز آقای نصرت الله محتشم بود خانم جاله اورو بعد اولین فیلمی که بازی کرد با به نام بیستاره ها و با جرشا رعوفی و نمیدونم محمد متفصلانی و بله بعد منصور سپرنیا رضا جون خیلی خوشحال شدم
رضا جون دلم رضا جون
دورت بگردم
خدا نکنه
چون گوش میکردم
بله سوال رضا صدات قطع و وصل میشه جا تو بی زحمت عوض کن
الان خوبه
قربونت برم
عرضم این بود که یه سوالی داشتین که اگر معمار بودین
بله
چی کار میکردین من یه چیزی رو بگم واقعا خب هر جا که میشینم یادی از معلولین
و همه
بر میگردن میگن حتما جانبازان نه اما کشور اون برحال یه جنگی رو پشت سر گذاشته و غیر از اون ما جز جانبازان عزیزمون معلولینی هم داریم
بله.
و متاسفانه من دقت میکنم چند تا چیز مهمه که خب مثلا راهنمای رانندگی باید اینو دقت کنه کمتر جایی رو میبینیم که تابلوی باشه برای توقف اتومبیل هایی که متعلق به معلولین و جامعه باید فرهنگ سازی کنیم که حالا اگر یه جایی هم هست به خودمون واقعا اجازه ندیم بگیم خب حالا کم هستن اینا من پارک کنم جاشو
همیتون.
دو این که من تو خیلی از سازمان های حتی اداری جز شرکت های خصوصی اینها رمپ به اصطلاح عبور ویلچر یا نداره یا اگر داره انقدر غیر مهندسی ساخته شده که اگر دو نفر همراه کسی که به هر حال با ویلچر باید تردد کنه نباشن به تنهایی نمیتونه عبور کنه
همینطوره
انقدر غیر مهندسی و سه این که یکی گفته بود که یکی از شنونده‌های عزیز گفته بود که حالا کنار هر متروی نمیدونم سرویس بهداشتی باشه و اینها ای کاش این رو چه تو ادارات و چه توی حالا شرکت‌های خصوصی، ارگان‌های خصوصی و دولتی فرق نمی‌کنه، می‌گفتن که باید جایی رو باشه، مثلا یه سرویس نمی‌دونم فرنگی باشه در کنار 10 تا سرویسی که هست، اگر کسی معلولی اومد واقعا دچار مشکل نشه. و این به نظر من جزء چیزایی است که باید، حالا من خودم قاطی شنوندتون ولی گفتم بذارین منم یه راه حلی رو گفته باشم، امیدوارم موثر واقع
حالا میشه. گفتن این حرفا میدونم که یه درد دل، امیدوارم مسئولین شهری بشنون استاد آذری،
بله.
که ما جدایی از همه شهروندانی که در شرایط عادی و معمول زندگی میکنن داریم شهروندانی که معلولیت هایی دارن و خب وظیفه مسئولین شهری است که شرایط رو برای زندگی معمول و طبیعی برای اینا فراهم بکنن. یه نکته الان راجع به سرویس های بهداشتی و امکانات ویژه معلولین گفتی، آقا نکته جالب اینجاست، تو بعضی از پارک ها و فضای سبزمون استاد که سرویس بهداشتی ویژه معلولین هم ساخته شده، آقا دراش قفله.
بله نه اصلا بله. ولی قبلا من یادم میاد که یه مقدار به این قضیه اهمیت داده میشد، من چون خودم بیشتر اتوبوس سوارم،
بله
خب آقای عبیری، میدونم که جای به خصوصی در اتوبوس تعیین شده که معلولین بتونن ازش استفاده بکنن، محل نشستن معلولین بود. الان یه جوری شده که جوانای ماشاءالله گردن کلفت خیلی خیلی ورزشکارم که تو اتوبوس اصلا یه معلول که نه، یه پیره مردی مثل من میاد اصلا محل نمیذارم بدین آقا بابا به دستش بگیریم، آقا بیا جای ما بشین.
البته که همه هم اینطوری نیستن،
نه همه نیستن، ولی
آره ولی داریم
قبلا روی این موضوع و این قضیه یه کارهای شده بود و اینا، پلای به خصوصی گذاشته بودن برای همه معلولین که بخوام رد بشن برن از تو پیاده رو برن تو خیابون، اینا بود بله. ولی الان کم رنگ شده، درسته آقای ایران منش درست میگه
رضا جان.
نظر من وظیفه ماست که فرهنگ سازی کنیم، شاید اون جوونم در حقیقت بهش گوش زده آنچنانی نشده. ما تو همه مسائل، تو همه چیزایی که دوست داریم اونجوری در حقیقت باشه جامعهمون و زبان زد باشه تو دنیا، باید ما که حالا من خاک پای هنرمندا هستم،
شما
بتونیم فرهنگ سازی کنیم که انشالله در آینده اصلا بدون این که حالا مسئولین بخوان گوشزد کنن، خود مردم فهیم و عزیزمون که میدونم همه جا پیشرو هستن، به مسئولین یه جوری گوشزد کنن که اونا انجام بدن، خودشون هم انجام بدن.
خب رضا جان یه خورده گپ و گفت هنری هم بزنیم با هم دیگه،
بره
یه بازیگر و یه هنرمند کنار ما باشه.
آقا من از آقای ایران منش یه کار سینمایی یادم میاد، ولی اسمش دیدبان برج برج بود،
دکل
دیدی؟
آفرین آفرین، خیلی داره که سینمایی سجاده و کشو داره، آخرین شناسایی رو داره،
دکل رو داره، حسابی گرفته بود،
آره کمین رو داره. رضا ایران منش اینو تعریف نمیکنم چون میشناسمش، رضا ایران منش از اون بازیگراییه که مثل خودت استاد دلی کار میکنه،
یعنی پول
و جایگاه و شهرت و چون میدونم خارج از بحث بازی هم حمایتش از اصل هنر و به ویژه حالا هنر دفاع مقدس یه حمایت ویژه و متفاوته، ولی چون دلیم کار میکنه و دلی بازی میکنه به دل میشینه. رضا الان چه کاری داری؟ مشغول کاری هست
کنم خدمتون؟ من خب یکی دو ساله اخیر بیشتر خونه بودم، خونه نشین و میدونم،
آره یه مقطعی هم شرایط جسمی،
بعد یه جراحی داشتم 5-6 ماه پیش، بعد از اون خدمت تو عرض کنم یه دوران نقاهتی که گذروندم، حقیقتا مسئولینی که خب زحمت کشیدن از سازمان صدا و سیما و اینها اومدن و دلجویی کردن، اونجا عرض کردم، درد دل کردم، گفتم که ببینید ماها به نوعی فراموش کردیم در کنار جوانانی که امروز دارن کار میکنن، ما یه سری پیشکسوت داریم. من خودم جز اونا نمیدونم.
حتما که هستی رزو جان.
من مخلص شما. ولی یه سری پیشکسوت داریم که حالا به بنا به دلایل خیلی که باید بحث بشه پیرامونش و اینها فراموش شدن یا کمرنگ شدن.
درسته.
باید یادی کرد از اینها و خلاصه جوری شد گفتم آه من واقعا خسته شدم این که تو خونه حالا هر از بس نوشتم نمیدونم اینها، میخوام فعالیت داشته باشم و کار کنم. اینو هم ببخشید پر حرفی میکنم ولی جناب عبیری منو چه خانه
قربونت برم
من هم درد دل میگم، هم مردم عزیزمون بدونن، هم مسئولینی که میشنوند باز یه یادآوری کرده باشم. ببینید ما در طول 8 سال دفاع مقدسمون، ما قبل از 8 سال جنگمون خب اصلا دنیا سینمای جنگ نداشت به عنوان سینمای جنگ.
درسته.
ما ابداع کردیم و بعد از جنگ ما یک سینمای به وجود اومد به عنوان سینمای دفاع مقدس. اصلا اسم روشه. بچه هایی که اومدن چجوری اومدن؟ مگه اونها آرزو نداشتن؟ مگه اونها آمال و آرزوهای رنگین دنیایی نداشتن؟
آفر.
همسر میخواستن، بچهشون رو دوست داشتن، پدر و مادرشون رو دوست داشتن،
آیندهشون کلی برنامه داشتن.
واقعا ولی پا رو همه اینها گذاشتن به خاطر وطن، خاکمون که ذره ازش کسر نشه و نوامیسمون.
درود خب. برتون.
بعد از این اتفاق عرض کنم خدمت شما که ما در حال حاضر بعضی وقتا من یه جای صحبت میکنم میگم خب ما داریم فیلم سینمایی، من میگم برگردید به، من نمیگم ژانرهای دیگه، انواع دیگه، بعدا ازم چی نگیرن ژانر گفتم، انواع دیگه سینما. خب کمدی بله باید باشه،
بله.
عاشقانه و درام باید باشه، بله. نمیدونم اکشن پلیسی باید باشه. ما دهه 60 70 و نیمه دهه اول دهه 80 شاهد این بودیم در سال آماری که نشون میده نزدیک به 175 180 فیلم دفاع مقدس در کنار انواع دیگه فیلم ها ساخته میشد. اما کم 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 رنگ شد. من دارم حرفم اینه که ما در طول 8 سال اقیانوسی از رشادت، شهامت، یعنی برگردیم ما یک اسطوره‌هایی رو در داستان‌ها اساطیر ایران و باستان داشتیم که خب افسانه بودن. این افسانه‌ها تو 8 سال جنگ ظهور پیدا کردن. یعنی همون کاری که رستم، سهراب، نمیدونم اون چیزایی که توی افسانه‌ها شنیده بودیم اینجا انجام داد.
همینطور.
چه مثلا یک نوجوان 13 ساله‌ای که من خیلی دلم میخواد، آقای عبیری مطمئنن عزیزان مسئولمون چه در تلویزیون چه در رادیو میشنون، بشینیم راجع به اینا با فراغ بال بحث کنیم. 13 ساله‌هایی که کارای عجیب و خلقه‌ای کردن، یعنی اصلا
یعنی امثال حسین فهمیده که کم نبود، یعنی یه دونه نبود، یه نفرم نبود.
و بعد یه اتفاقاتی افتاده که باورپذیر نیست. وظیفه ماست که به باور مردم برسونیم.
همینطور.
بگیم اینجوریه. خب
همینطور.
من دیگه نهایتا با مسئولین که دیگه یه دیداری با جناب آقای دکتر جبلی داشتم،
بله.
خدمت ایشون عرض کردم که این کاغذ بازی ها، ببینید الان یه مشکلی که ایجاد شده این که میره تو روال اداری،
بله.
و من خسته میشم، مثل منی ها خسته میشیم.
درست.
که باید اینها رو کاهش داد و این به قول معروف بروکراسی اداری رو کم کرد. و همونجور که میدونید وقتی یه اتفاق بیفته ما فعالتر میشیم، یه جور بیشتر اکتیو میشیم، استارت میزنیم، دیگه هیچ کی جلومونه نمیتونه.
همینطور. شما جهادین دیگه،
زمان رو داریم از دست میدیم و بچه های جنگ ما دارن پیر میشن. در مادر شهدای ما خیلی هاشون به رحمت خدا رفتن و همرزمانشون که باید بابت اینا حرف بزنن.
همینطور.
این سوال شما رو من اینجا ببخشید پر عرضیم ولی اینجا من خب صحبتی کردم الان در اداره کل بازنشستگی سازمان در خدمت جناب آقای معینی اونجا هستم، حالا حالت مشاوره و اینها.
پس همکاری الان با ما بیشتر از قبل.
متشکرم. خودم یه سری وسایل و تجهیزات خودم جور کردم، یه سری دایم از این ور از اون ور قرض میگیریم، دوربین و نمیدونم هاشف و میکروفون یقه‌ای و این چیزا بریم سراغ. حالا بعد نه شیوه معمولی که مثلا مصاحبه میکنن که حالا شخصی رو میذارن جلوی دوربین، اون استرس دوربین رو داره.
بله درسته درسته درسته.
من نه، من برعکس اومدم گفتم که توی شرایط خاص خیلی خودمونی بدون این که بدون دوربین روشنه.
بله.
چون این کارو کردم و جواب داده.
چقدر
یا بریم سراغ اینها بشینن گپ بزنن، اینا ثبت و ضبط شه، شاید از اقیانوسی از ایثار و رشادت و مردانگی بچه های 8 سال دفاع مقدسمون رو بتونیم قطره ای از اون رو به تصویر و یا ثبت و ضبط کنیم. و در کنار این من میدونم جوانای امروز ایران ما، نوجوانای امروز ایران ما همون درس گرفته های بچه هایی هستن که سال 59 آب جنگ گذاشتن و الان پیر مردایی هستن که بچه ها جوانای امروز ما هم قدیف همونان، فقط باید راه و روش مردانگی اونها رو بهشون گوشزد کنیم و بهشون نشون بدیم و برای آینده
دارم. دم شما گرم رضا جون. به قول مهران رجبی یه جمله داره تو خیلی، میخواستم بگم دیالوگ، گفتم دیالوگ خارجی نگی، ولی سینمایی دیگه. آقا یه دیالوگ داره تو خیلی از فیلم ها و سیرارش، میگه روی هیکل ما حساب کن. حالا رضا ایران منش، تو رو هیکل ما حساب کن، امکانات و تجهیزات و حالا توانایی خودمون رو خیلی کمه، خیلی اندکه، ولی با تمام وجود و تمام قد در اختیار شماست.
میشه با همین وضعیت میشه، من اونجا جا داره از جناب آقای دکتر سوهانی عزیز و جناب آقای بخشی‌زاده عزیز که واقعا تو این مدت بسیار همفکری کردن، تشویق کردن. امیدوارم به زودی جناب عبیری به من یه زنگ بزنیم بعد از اینکه برنامه کن تموم شد.
حتماً.
یه برنامه ریزی کنیم بشینیم اونجا تو استودیو 8 هر از گاهی بشینیم یه ساعت برای مردم عزیز اون از اون موقعا بگیم، از اون جوانا.
دم شما گرم. ما که با افتخار استقبال میکنیم.
من با جناب آقای دکتر سوهانی یه برنامه ریزی کردیم، انشالله یه استودیوی را بندازیم سیار جمعه ها.
حتماً.
یه سر بریم سراغ جانبازان اعصاب و روان، سراغ جانبازانی که تو آسایشگاه های جانبازان و معلولین عرض کنم توی نیاورون و خیابان سارالله، مال سارالله.
بله، بله.
اونجا بریم سراغشون، هم براشون برنامه اجرا کنیم هم خاطراتشون.
بسیار عالی.
اولا که ما هر جا بریم حتما استاد آذری رو با خودمون میبریم.
بله بله.
استاد آذری با اون سوتا و با اون ساز معروفش، ساز دهنی معروفش کلی اعتبار میده به ما، به ماها، و برای ما افتخاره که کنار باشه. ثانیا که بعد از برنامه همین امشب من با تماس میگیرم و کلی با هم گپ میزنیم.
خوشحال
بودم. قربونت برم. خیلی لطف کردی.
قربونت رضا، من که خیلی خوشحال شدم.
دست یکایی که شما و اونایی که
من روی ماهتو میبوسم.
رژی اصلا دستتون رو میبوسم. دست تمام ملت ایرانو میبوسم و خاک.
عزیز دلی تاج سری بود. خدا خیلی باش. یا علی شبت بخیر.
تو دکل مایی، دکل، دکل مایی.
قربونت برم. خدا حافظ. زنده باشی. خدا حافظ.
باز تو باره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از میشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. شدم توی دنیا بدون خدا. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه سهنه سازیه، این یه بازیه.
و اما استاد ژاله علوف. استاد ژاله علوف زاده اول فروردین 1306 هجری شمسی، شاعر، گوینده رادیو، صداپیشه و هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون، اهل ایران. وی با ایفای نقش خاله لیلا در سریال ماندگار روزی روزگاری ماندگارتر شد. ژاله علوف با نام اصلی شوکت علوف، فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی تهران و هنرستان هنرپیشگی تهران بود. ژاله علوف از پایه‌گذاران برنامه داستان شب رادیو بود. اولین نمایشنامه‌ای که در داستان شب اجرا کرد، دختر خورشید نام داشت. استاد ژاله علوف این نمایشنامه را به صورت زنده در رادیو اجرا کرد. وی در فیلم‌های عروس دجله، شیرین و فرهاد، آدمک، مسافر ری، دندان افعی، کیفر، غریب، بی ستاره ها، اتل متل توتوله، سلطان، زن امروزی و ده ها اثر هنری دیگر ایفای نقش و هنرنمایی کرد. نام و یادشان ماندگار.
آی پسر خاله، کجا داری میری؟ وایست بینم. تو خجالت نکشیدی با اون خربار مایه رسوایی را افتادی اومدی سر بنه؟ نگاه به قد و بالای خودت کردی، قد و اندازه کارت دستت بیا.
این کار کار من نیست.
خیال کردی خیلی عزیز عزیزه هستی؟ خیلی سرور و سرداری؟ ها؟ بگو ببینم آقا بالاخان، کدوم تخم دو زرد طلایی کردی که اینقدر ادعاته؟ کجای دنیا رو جا به جا کردی که اینقدر از خودت خاطر جمعی؟ کدوم صحراها رو آباد کردی که اینقدر سر خودت سرگرونی؟ خیلیت خیلیه، این کارا کار من نیست.
یه بخشی از ایفای نقش و هنرنمایی هنرمندانه مرحوم استاد ژاله علوف رو شنیدیم در سریال ماندگار روزی روزگاری. اما یه مهمون داریم که قراره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم و گپ بزنیم. استاد آذری، شما خیلی خوب میشناسیم مهمون ما رو.
بله،
ایشون که دیگه مهمون نیست. آقا همه اهالی هنر
بله.
در استدیو 8 میزبانن.
بله.
این بخشی از سریال
روزی روزگاری
که شنیدیم،
بله،
یکی از آثار ماندگار و یکی از به جرأت میشه گفت معروفترین و دوست داشتنی ترین آثار مهمانی است یا میزبانی است که الان ما خدمتشون هستیم.
بله،
جناب استاد امرالله
احمدجو
کنار ما هستن. بله. استاد احمدجو سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین استدیو 8.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و یا آذری و مخاطبین محترمتون.
استاد احمد جو
جانم، صدای من میاد؟
بله
صداتون میاد، صدای قشنگتون میاد.
این صدا رو شناختین استاد احمد جو؟
بله
من آذری هستم قربان.
بله،
در خدمت بله. شما بوده میمه اصفهان.
بله
من بله افتخار داشتم که در خدمت شما بودم و سریالی که شما ساختید چقدر جالبه و چقدر با عرض کنم به خدمتت که دوست عزیزمون الان یه مرتبه از ذهنم پرید.
اسم سریال چی بود دوستا؟
نه اسم سریال شاخه های بید.
چی؟
شاخه های بید.
شاخه های بید
مال آقای احمد.
اون فیلم سینمایی بوده استاد.
آره این فیلم سینمایی بوده با رضا رویگری، من خیلی خاطره دارم.
سال 1367.
آره دیگه سالا رو من یادم رفت.
نه سال من یادمه میگم سال 1367 استاد.
آره
شاخهایی
بود. شاخهایی بود مال هادی خدا بیامرز، هادی اسلامی بازی میشد. آقای هادی اسلامی
روحشون شاد استاد. هادی اسلامی استاد احمد جو چند تا سریال بسیار درجه یک و ماندگار دارن در
درسته جلیز. درست
از خود روزی روزگاری گرفته تا سردار جنگل تا تفنگ سرپور، که حالا تفنگ سرپور و روزی روزگاری و پشت کوههای بلند و ایشون هم نویسنده بودن و هم کارگردان. الان یکی از نویسنده های سریال سلمان فارسی استاد احمد جو هستن.
بله باید هم باشن، غیره ما نداریم آخه.
استاد ما زیاد صحبت کردیم، شما بفرمایید.
خواهش میکنم، من تذکیت عرض میکنم خدمت اول آقا شاهر و فرزندیشون و بعدم همه دوستدارانشون، اهالی هنر، بازیگران و خودم که واقعا دیگه به این صدا را شنیدم اشکم در اومد، چون خاله واقعی من بود
عزیزم.
فقط خاله روز روزگاری نبود
عزیزم.
من خاله های زیاد داشتم و از کودکی فخر و مبافاتم به همسال همین بود و شاید شکر شادی و از کنم پاداش این خوشحالی خداوند خاله جاله را هم به اون گهداد افزود. واقعا
خب
استاد،
استاد احمد جو ما ترجیح میدیم که تو این چند دقیقه‌ای که خدمت شما هستیم، علارغم اینکه میدونم حالا یه مقدار کسالت هم دارین، نمیخوایم خیلی اذیتتون کنیم، ولی ترجیحمون اینه که از خاطرات و روحیات و ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی ماندگار استاد جاله اولوف که همه هنرپیشه‌ها و هنرمندای قدیمی که استاد آذری با ایشون کار کردن ذکر محاسن اخلاقی استاد جاله اولوف و از زبان استاد احمد جو هم بشنویم، چون ایشون توی چند تا سریال سینمایی با ایشون کار کردن و خب خیلی خیلی خاطرات زیادی دارن. استاد بفرمید.
خواهش میکنم. البته در دو تا از کارهایشون تشریف داشتن، اول روز روزگاری و بعدم تو بنگ سر بود. در روز روزگاری فقط لطف و عنایت خداوند بود فقط.
بله
حالا چه خیری از دست من جایی خیزیده بود و خدا پاداش بده نمیتونم، اما شک ندارم که پاداش بود حضور ایشون، چون من نقشم برای شخص دیگری نوشته بودم و صرفا بر اساسی سوء تفاهم بسیار پیش افتاده ایشون انصراف دادم و من تعب کردم از نگرانی و ناراحتی، واقعا تعب کردم چی کار کنم، چون تمام ذهنم پر از ایشون بود و خاله را ایشونو میدیدم. چندین سال نوشتن اون کار طول کشیده بود و زندگی کرده بودم با اون خال
کار روزی روزگاری.
بله بله
بله
سلام علیکم، احوال پرسید